بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام به مناسبت داستان بسیار مهمی از حضرت موسی بن عمران در اخلاص بود. به تنها گروهی که قرآن مجید و روایات اهل بیت امر به اخلاص کردن انسانه، با اینکه طبق آیات قرآن که یکی دو آیشو قرائت میکنم تمام موجودات عالم غیبی، شهودی، ملکی، ملکوتی، کوچکترین موجود تا بزرگترین موجود اهل تسبیح و حمد و نمازند، ولی پروردگار عالم به غیر انسانها فرمان به اخلاص در عبادت نداده، چون همه اونها مخلصانه خدا رو عبادت میکنن. علتش هم اینه که معبود دیگری رو قبول ندارن، نمیشناسن، لذا توحید در وجود همه موجودات موج میزنه. به این خاطر تسبیحشون، حمدشون و نمازشون لله انجام میگیره. یکی از آیات بسیار مهمی که در قرآن این حقیقت رو خبر داده آیه 41 سوره مبارکه نور. 1500 سال از نزول قرآن گذشته، خبری رو که قرآن در 1500 سال پیش درباره کل موجودات داده، تا قرن 19 علم دقیقا آگاه به این حقیقت نبوده. الانم که آگاه به کل موجودات آگاه نیست، فقط به برخی از پرندگان و حیواناتی که روی زمین زندگی میکنن آگاهه، اون هم به همین مقدار که کل پرندگان و کل حیوانات روی زمین و در آب هم شعور دارن هم نطق دارن. البته برای درک این معنا هم من نمیدونم دانشمندان چند سال زحمت کشیدن، رنج بردن، تجربه کردن، ابزار به کار گرفتن تا به این معنا رسیدن که پرندگان و حیوانات نطق و شعور دارن. اما قرآن مجید در 15 قرن قبل صریحاً هم نطق موجودات رو مطرح کرده که شما می توانید نطق این موجودات غیر انسانی رو هم در سوره نمل ببینید هم در روایات اهل بیت، نطق کل موجودات، حتی سنگریزه ها، حتی اتم ها و شعور موجودات، که قرآن مجید برای کل موجودات عالم شعور قائله و اگه موجودات عالم شعور نداشتن از کجا خدا رو شناختن و چگونه حمد و تسبیح و نماز برای او به جا میارن؟ موجوداتی که کلشون دارای تسبیحن، دارای حمدن، دارای نمازن، معلوم میشه شعور دارن و معلوم میشه خداشناسن. یعنی یه دونه موجود در این پهندشت هستی وجود نداره که خدا رو نشناسه. فقط یه عده‌ای شکم پرست و شهوت پرست و لذت گرا در ظاهر میگن ما خدا رو قبول نداریم، ولی در باطنشون اینو نمیتونن بگن، امکان نداره، چون باطن انسانها نسبت به توحید انحراف نداره. اینایی که بر ضد وجود پروردگار حرف میزنن فقط زبانشون، نه باطنشون، نه حقیقت وجودشون، فقط زبانه. و با این زبانشونم دروغ میگن، دروغ خیلی بزرگ، که میگن عالم خدا نداره. از کی شروع کردن این حرفو معلوم نیست، شاید تاریخشو کسی ندونه، ولی اگر بنا به قول محققین انسانشناس که از طریق تجزیه بعضی از جمجمه‌های باقی مونده اثبات علمی کردن که از عمر بشر در کره زمین 15 میلیون سال گذشته، از چه زمانی از این 15 میلیون سال این جنس دوپا درباره پروردگار دروغ گفته، گفته خدا نیست؟ از هر زمانی که شروع کرده تا همین امشب کسانی که ضد خدا هستند یک دلیل قانع کننده عقل، قانع کننده قلب، قانع کننده فطرت بر این دروغشون نداره، فقط ادعاست. خشک و خالی میگن عالم خدا نداره. اگه بهشون بگین به چه دلیل، میگن دلیلی نداریم، همین نداره. اون که حرف با ارزشی نیستش. یه مطلبی که نه با علم عمومی، نه با عقل سلیم، نه با قلب، نه با فطرت و نه با قواعد حکمت و فلاسفه جهان هماهنگ نیست، چه ارزشی داره؟ چه ارزش؟ اما انبیا، کتاب‌های آسمانی، روایات اهل بیت مخصوصاً در جلد اول اصول کافی باب توحید دلائل استوار، قوی، محکم، بدون اینکه راهی برای شک و تردید در اون دلائل باشه، پروردگار عالم رو به چشم دل همه انسان ها نشون میدن، میگن این خدا. ولی چجوری میگن عالم خدا نداره؟ به اندازه تعداد موجودات عالم وجود خدا دلیل داره، به اندازه تمام موجود. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، این نطقه، این شعوره، این فهمه، این توحید شناسیه. بقیه امورم که تسبیح و حمد و نمازه در قرآن مجید مطرح. بیشعور یعنی اونی کسی شعور براش نساختن، خدا رو نمیشناسه. که اما قرآن میگه کل موجودات خدا رو میشناسن. لال که درباره خدا حرف نمیزنه، اما کل موجودات عالم قرآن میگه حرف میزنه، با تسبیح گفتن و با حمد گفتن. حالا بریم سراغ آیه 41 سوره مبارکه نور. این آیه واقعا از معجزات کل قرآن معجزه است. این آیه معجزه رو معجزه است. این از معجزات کتاب خداست و از این معجزه ها آیات زیاد دارن. من یه سفری رفته بودم آفریقای جنوبی که از ایران تا اونجا 14 ساعت مسافر باید رو هوا بره، بره تا کنار اقیانوس اطلس. یه شهری آفریقای جنوبی داره به نام کیپ تاون که یه تعدادی شیعه ناب قابل شایسته در اون شهر زندگی میکنن. علت تشیع اینام یه روحانی بوده که حدود 400 سال قبل از هند با کشتی هایی که باد حرکتشون میداد از اقیانوس، مرز اقیانوس هند، از هند حرکت کرده اومده آفریقای جنوبی برای تبلیغ فرهنگ اهل بیت. این آخوندو که تمام وجودش خلوص بوده در شهر جوانسبورگ، انگلیسا و فرانسویا میگیرنش. نمیگفتم که من برای تبلیغ تشیع اومدم، میگفته من برای تبلیغ اخلاق، عمل صالح، رفتار صحیح و ارتباط با خدا اومدم. اسم مکتب رو نمی برده ولی گرفتنش، انداختنش زندان. زندان های اون زمان انگلیسا و فرانسویا که کمتر آدم جون سالم به درد می برده. بعد آزادی از زندان تمام بدنشو تناب پیچ کردن، انداختن رو قاطر یا رو اسب، 1000 کیلومتر از جوانسبورگ اووردنش کیپ تاون و با همین بسته بودن دست و پا و گردن و بدن بالای کیپ تاون که اون وقت یه شهر خیلی کوچیکی بوده، انداختنش تو جنگل که شیر و گرگ و خرس بیان و این روحانی رو بخورن. مامورای دولت اون زمان آفریقای جنوبی میرن، ایشون به چه شکلی این تناپیچ بدنشو با میکنه نمیدونم. وقتی که خودشو از این تناب آزاد میکنه از جنگل، سرازیر میشه میاد تو شهر. تو شهر شروع میکنه تبلیغ، همون جا هم از دنیا میره و تو همون جنگلی که انداختنش حیوانات وحشی پارش کنن اونجا دفنش کردن. حیات داره، زریح داره، گنبد داره، بارگاه داره. من اونجا رفتم زیارت کردم. این مرد مخلص الهی از خود گذشته برای تبلیغ دین تو اون شهر. به ما گفتن، به ما چند نفری که با هم بودیم، اینجا یه دماغه‌ای وجود داره به نام دماغه امید، که این دماغه روبروی اقیانوس اطلس و اقیانوس هند تماشایی هم هست. گفتیم بریم برای تماشا، اومدیم سر دماغه امید که در یک کوه خیلی سخت واقع، کاملا سر این دماغه اقیانوس اطلس دیده میشه، اقیانوس هندم دیده میشه. این دوتا اقیانوس به هم چسبیده، چسبیده به هم چسبیده. اقیانوس اطلس آبش سرد و مثل اشک چشم زلاله، اقیانوس هند آبش گرمه و رنگ لجن داره. دانشمندان میگن بر عهده اونها که از عمر زمین 6,500,000,000 سال گذشته، در کدام از دوره زمین در میلیونها سال پیش بر اثر تحولات که در خطبه اول نهج البلاغه میتونید ببینید، یعنی تحولات کره زمین رو در گفتار امیرالمؤمنین که دریاها پدید اومد، خشکی‌ها پدید اومد، موجودات پدید اومدن رو میتونید ببینید. و امیرالمؤمنین رو از همون یه سوم خطبه اول بشناسید، امیرالمؤمنینی که نه دریا دیده بود و نه خلقت زمین رو خدا در کنار او قرار داده بود، اما اون گونه که تحولات عالم و زمین رو تعریف میکنه، گویا خدا اول علی رو خلق کرده، بغل دست قدرت خودش نشونده و جلو چشمش آفرینش رو آفریده. اینجوری آفرینش رو بیان میکنه. خطبه اول نهج البلاغه قسمت اول حدود یه صفحه، شایدم کمتر، که شرح اون نصف صفحه در 700 صفحه به قلم حکیمی الهی و فقیهی بزرگ نوشته شده به نام آسمان و جهان از دیدگاه نهج البلاغه. اون رو هم میتونید بخرید ببینید و به معجزه عقلی امیرالمؤمنین نگاه بکنید که آدم رو بهت زده میکن، شگف زده میکن. خب چند میلیارد ساله از این 6,500,000 سال که اقیانوس اطلس و هند آفریده شده؟ 2 میلیارد 3 میلیارد، من دقیق نمیدونم، ولی در اگه 3 میلیارد باشه، در این 3 میلیارد سال این اقیانوس اطلس که خونکه، آب مثل عشق چش زلاله، و اقیانوس هند که گرمه و آب لجنیه، چسبیده به همن، تا حالا این دوتا قاطی نشدن. شما قدرت پروردگار چی میفهمی در این موضوع؟ چی میفهمی؟ بیان تمام ابزارهای علمی رو بیارم، دو تا آب مختلف رو کنارم بگذارم، اگه تونستن یه کاری بکنن قاطی نشه. نمیشه. من سر دماغی که وایساده بودم این اقیانوس اطلس و هندو میدیدم که میلیارد ها سالی چسبیده به همان، یاد این آیه افتادم و همونجا خوندم که در مکه نازل شد. مکه که یه گیاه سبز نداشت، مکه آب نداشت. امیرالمومنین میگه عربای قبل از پیغمبر از چاله هایی که بارون پر میشد، پر قورباغه و حشرات دیگه بود، آب میخوردن، آب لجن، آب آمیخته با انواع حشرات. اون زمان آیه آمده مرجل بحرین، دو اقیانوس یلتقیان به هم چسبیدن، لقاء دارن، بینهما برزخون لا یبغیان، من پرده‌ای بین این دوتا قرار دادم که با چشمم دیده نمیشه که این دوتا آب با همدیگه قاطی نمیشه. از این آیات معجزه‌ای خیلی داره قرآن، 700 تا این گونه آیه داره، 700. قرآن بین مردم خیلی غریبه. قرآن مجید و با معانیش و 4 تا دانشمندی که اهل نوشتن تفسیر بودن فهمیدن و 4 تا عالمی که الان تفسیر نوشتن فهمیدن، و این 80 میلیون جمعیت چند تاشون قرآنو میفهم؟ واقعا خدا قرآن رو نازل کرد ملت صبح بعد نماز واکنن یه صفحه بخونن ببندن و برن؟ خب این چه قرآنیش؟ این قرآنی که در کسب مردم، در زن و بچه داری مردم، در اخلاق مردم، در اجتماع مردم، در روش مردم، در خورد و خواب مردم و زمان ما، در حیات و مرگ مردم کاری نیست. چه قرآنی؟ چه قرآن؟ حالا رو منبران به مردم بگین مردم روزی 10 تا آیه قرآن بخونین و بفهمین، بیشترشون میگن حوصله ندارن. حوصله داری 4 ساعت تلفن همراه تو که به تمام مراکز فساد جهان وصله ببینی، اما حوصله نداری 10 تا آیه قرآن رو بخونی و بفهمی؟ نه ندارم. شما به گروزی 5 تا آیه بخون و بفهم، یه تفسیر فارسی بذار کنار دستت، 5 تا حوصله نداره. اما حالا میگن که بین ایران و فلان کشور مسابقه فوتبال و والیباله، 80 میلیون جمعیت حوصله دارن از قبل از شروع تلویزیون رو ببینن تا تموم شدنش. این بی‌حوصلگی مال چیه؟ چیه؟ یعنی روح ما بیماره؟ یعنی باطن ما از وجود مقدس حضرت حق دوره؟ جداست؟ چرا مردم حوصله خدا و احکام خدا رو به خودتون نگاه نکنیم؟ به 4 تا مسجد باز در کل کشور که میگن نزدیک 40,000 تا مسجد درش بسته. اینو خود اینا اعلام کردن. به چارت مثل خودتون نگاه نکنید، مسجدهای دیگه 10 تا 15 تا 12 تا 80 میلیون جمعیت که شما نیستید. چه میکنیم با قرآن، با اهل بیت؟ این روایت در اصول کافی در باب فضل قرآن جلد دوم از رسول خدا نقل شده که قیامت وقتی وارد میشم با یه دستم قرآن رو بلند میکنم، با یه دستم هم دست اهل بیتم رو میگیرم، به پروردگار میگم از امت من بپرس بعد مرگ من با این دوتا چیکار کرد، بپرس. الان چه شهر ما کاملا قرآنیه؟ مردم چه ده ما همه مرد و زن و بچه هاشون قرآنی ها نداریم که نشون بدیم، نداریم. این معجزه. حالا آیه 41 رو عنایت کنیم. من درباره این آیه 41 خیلی حرف دارم و لطیفه و دقایق و حقایق و اشارات، به خاطر نبود وقت مجبورم ترجمهش کنم. فقط خطاب به پیغمبر: علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات کلون. کلون، کلمه کل رو دقت کنی، کل موجودات آسمانی و زمینی و کل پرندگان، یعنی هیچی رو در آیه باقی نذاشته. علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات قد علم. علمه یعنی فهم، من دانایی، یعنی حتی سنگریزه جلوی پاتم داناست و میفهمه. کلون قد علمه صلاته و تسبیحه، کل موجودات نماز میخونن و به نمازشونم آگاه. کل موجودات، حالا این جنس دو پا رو ببین. آقا نماز فاصله شوند. آقا کل موجودات تو نمازن، تو چرا بیگانه از موجودات داری ول میگردی؟ حالشو نداره. و وقتی آدم بیگانه از عالم باشه، قیامت در اون عالم کی میخواد به داد آدم برسه؟ وقتی آدم غریبه باشه، نه نسبت به انبیا، خدا، ائمه، قرآن بیگانه باشه، حالا بره پیش پیغمبر قیامت، پیغمبر میگه من تو رو نمیشناسم، تو بی نماز، بی دین و فاسد، اصلا جزء امت، تو دفتر من نیستی، نمیشناسمت. حالا اول آیه: حبیب من، به ما طلبه ها تو همین قوم یاد دادن علم تره، این از نظر ترکیب ادبی استفهام انکاریه. به پیغمبر میگه آیا ندانستی؟ علم تره ندانستی این که اون چه در آسمان ها و زمین و پرندگان تسبیح خدا رو میگن، یعنی همه اعلام میکنن خدا بی عیب و بی نقص. تسبیح یعنی بی عیب بودن، بی نقص بودن، و همه هم نماز میخونن. آیا ندانستی؟ معنیش اینه که چرا؟ تو میدونی، چون تو علمت فراگیر به تمام آسمان ها و زمین و پرندگان. تو میدونی، علم پیغمبر رو ببینید، یه چراغی در وجودشه که در نور این چراغ همه سماوات و زمین و پرندگان رو میبینه، نطقشون رو میشنوه، تسبیح و نمازشونم میبینه. اما خدا به کل این موجودات نگفته حمد و تسبیح و نمازتونو با اخلاص انجام بدید، چون اونا اخلاص دارن. این منم که گاهی هوا و هوس برم میداره که کار عبادتم و کار خدمتم و به مردم بنمایونم، یا به من باریکلا بگم، یا به من اعتماد پیدا بکنم سرشونو کلا بذار. چون گاهی با عبادتم ایجاد اعتماد میکنم و بعدم بود و نبود آدمو غارت میکنن و میرم. هیچ کدوم از موجودات نگفته عبادتتون با اخلاص باشه، چون عبادتشون با اخلاص هست. اونا اهل خودنمایی و ریا و خودنشون دادن و عمل نشون دادن نیستن، اما چون بشر ضعیفه، گنجایشش کمه، غیر انبیا و ائمه، غیر انبیا و ائمه 950 سال زمان کمی نیست، نوح مردم رو دعوت به توحید کرد، 950 سال خودش نماز خوند و روزه گرفت و عبادت کرد. تو این 950 سال یه پلک به هم زدن ریا در کارش را پیدا نکرد. اما ما ضعیفیم، دنباله بحث. خدا محبت کنه، لطف کنه، زنده باشم فردا شب. ما تهرونی ها بچگی یادمه همیشه میگفتیم شب شنبه شب امام زمانه، شب ولی الله الاعظم علیه السلام. لذا تا در تمام مجالس تهران شبای شنبه منبریا، روزخونا، مدها یه روزه از قول امام زمان میخوندن، اونم روزه روز عاشورا که برای امام زمان خیلی سنگینه. این روز عاشورا انقدر سنگینه که به ابی عبدالله میگه من هم صبح برات گریه میکنم هم شب برات گریه میکنم. یعنی الان 1200 ساله گریهش قطع نشد. نه فقط محرم، میگه من صباحاً و مساء، هر صبح و هر شب باید بشینم برات گریه کنم. حسین جان اگه اشک چشمم تمام بشه بازم ادامه میدم گریمو، بدل دموع دمعا عشق نداره چشمم، خون برات گریه میکنه ولی گریه رو رها نمیکنم، گریه میکنم بران وقتی که زلجنا برگشت. تمام اهل بیت و این 84 زن و بچه با شنیدن صدای زلجنا از خیمه ها بیرون دویدن. وقتی اومدن بیرون شکل زلجنا ناله همه رو از جیگر در آورد، دیدن یال زلجنا غرق خون زین زلجنا واژگونه. من هنوز جایی ندیدم که زن و بچه با زلجنا حرف زده باشن یا سکینه حرف زده باشه. اونی که امام زمان میفرماید و امام صادق اینه، از خیمه که بیرون ریختن زلجنا برگشت به طرف میدان. امام زمان میگه این زن و بچه در حالی که زیر حجاب موهای سرشونو پریشان کردن و با دست لطمه به صورت و سینه زدن، با پای برهنه همه دویدن به طرف میدان، میگه حسین عزیز وقتی این زن و بچه رسیدن این منظره رو دیدن و شمر و جالسون علا صدری نتونستم دفاع کنم. خدایا آن چه خیر به ما دادی از ما نگیر، اون چه شر از ما برطرف کردی به ما بر نگردان، اون چه خوبان از بندگانت از زمان دفن دختر موسی بن جعفر در اینجا دعا کردن تا امشب در حق ما و خانواده ها و نسل ما مستجاب کن. خدایا شر این گرانی را از سر مردم بردار. خدایا شهدا گذشتگان همه رو غریق رحمت فرما. خدایا محرم نزدیک، حسین را از ما نگیر، گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر.